أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. من نمازمونو اگر نمازمونو درست بخونیم، اگر نمازمونو درست بخونیم همه زندگی ما رو میتونه پوشش بده. همه زندگی تنظیم کنه، درست کنه، مشکلاتش حل کنه. نمازمون جهاد دینیمون کمک کنه. من میخوام دروغ نگم، کمک میکنه. میخوام فلان گناهو نکنم، کمک میکنه. من دو چهار تاست دیگه. نماز چیه؟ بگی ستون دین است. اونی که گفته ستون دین است اون شوخی نکرده، میفهمیده داره چی میگه. هر جایی ما لنگی داریم برمی هر میگرده به نماز. هر شما درست میخواد بکنید از طریق در نماز. من سخت گرفتار یک گناهم، معتاد شدم گرفتار شدم، نمیتونم. نماز، از طریق نماز، از طریق نماز حل کنم. من گاهی دهنم در میره دروغ، در میره. دروغگو نیستم، نمیخوام دروغ بگم، اما در میره. نماز، هرچی شما پای نمازت خرج کنی، ثمرش در کل زندگیت. من عرض میکنم که یه اقامه بگین. اقامه چقدر طول میکشه؟
یه دقیقه.
اما اقامه درست باز. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. جوری یه اقامه بگیم برای نمازمون، یه اقامه درست. فرمودن که اگر کسی اقامه بگه یک صف از ملائکه پشت سرش به جماعت میستن. خیلی اصلا خیلیه. باز این یه چیزی توی باطن عالم درست میشه، یعنی برای نماز من یه چیزی اضافه میشه که خودم ممکنه نفهمم. متاسفانه ما از به اون فهما نرسیدیم. یه حرف عجیب و غریبی از حاج آقای حق‌شناس، خیلی حرف عجیبیه ها. میفرمون من هیچ مجهولی ندارم. هیچ آقا خیلیه، هیچ مجهولی ندارم. اونهایی که هیچ مجهولی ندارم، اونا گفتن آقا وقتی اقامشم تو نمازت میگی، یک صف ملائکه پشت سرت میستن. این یک صف ملائکه پشت سرت میستن، باز اون قاعدت هم تعدادشون رو نمیدونم مثلا چی شد، سوی صف این بر شرق عالمه، غرب عالمه، این تو نمازت اثر میکنه. یعنی نمازت یک کمی قیمت پیدا میکنه. باز به اندازه ایست که شما اقامت رو چجوری میگی؟ تو میگی یا نه؟ نه، اقامت رو درست میگی. خب بعد هم تکبیر میگیم. خیلی اساسی حمد و سوره برای نماز، خیلی اساسی حمد و سوره. من حمد و سوره رو با تو معنی نمیخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. نه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. با تو معنی نمیخونم، میفهمم چی دارم میگم، حواسم جمعه که دارم چی میگم. اگه حواست جمعه که داری چی میگی و میفهمی که چی داری میگی، این قدم اول نماز خوبه. آنچه که تو نمازت میگی اگر میفهمی که چی داری میگی، میفهمی داری چی میگی، این قدم اول نماز خوبه. این قدم اولش خیلیه. بعد از نمازم کل نماز رو همینجوری میخونی، یعنی تونتون نمیخونی. من عرض میکنم توی نمازتون شما یه صلوات هم بفرستی. تو رکوعتون یه صلوات، یه سبحان ربی العظیم و به حمده، بعد یه صلوات بلند میشه، سمع الله لمن حمده، الله اکبر. کل اینا رو حساب کنیم یه 2 دقیقه اضافه، 3 دقیقه اضافه نمازت. 3 دقیقه نمیکشه کسی رو. دست سجدم یه دون سبحان ربی الاعلی میگین، یه صلوات میفرستین. آقا این زمین به آسمان نماز آدم عوض میشه. صلوات یه دعای مستجاب. چقدر از نماز شما مستجابه؟ قبوله؟ به تعداد صلواتاش مسلم قبوله. هر مقدارم که حواستون تو نمازتون جمعه، نماز قبوله. میشه کلش ممکنه بشه نصف نماز من قبوله. خیلیه این برات. فردا میشه نون، میشه قاطق. قاطق میدونی یعنی چی؟ نون و قاطق برای قیامتت، برای قبرت، برای بهشته. چیز دیگه که نداریم که نماز تو میبری اونور، میذارن جلو تو سفرت، میشه نون تو، قاطقت. چه جوری میشه؟ یه جوری که این نون و قاطق یه جوریه که فرمودن که به خیال کسی خطور نکرده است. این چجوریه؟ هیچ کسی خیالش هم نکرده، یعنی نمیتونسته خیال کنه. این عالم نسبت به اون عالم چند برابره؟ اون چند برابر این عالمه؟ من حالا یه عدد بزرگ میگم، شما این عالم بهشت 100,000 برابر این عالمه. شما باور نکنی، چون 100,000 عدد باز، 100,000 نیست عددش، عددش بی نهایتیه بهشت به این بر. بنابراین اگه یه نماز نسبتا خوب، اگه نماز خوب بخونی که دیگه هیچی، اگه نماز نسبتا خوب بخونی، این میشه نون و قاطق بهشته. براتون عرض کردم حرفایی که باز شما باور نکنین، فقط بشنوید. حاجه های حق شناس فرمودن منو بردن بهشتم و دیدم. چجوری بردم؟ اصلا یعنی چی؟ اینا از حیطه عقل و ادراک ما بیرون است. من آوردن بهشتم و دیدم دو برابر این کره زمین بود. این کدوم بهشت بود؟ بگو. بارکالله. بهشت برزخی بود. بهشت قیامتی که سر و ته نداره. سر و ته نداره. آقا این سر و ته نداره، چندین بارم هم عرض کردم، این جغرافیایی سر و ته نداره، تاریخی سر و ته نداره، زمانش بی نهایته، جغرافیاش بی نهایته، عمقش بستگی داره به همین نمازی که شما می‌خونی. یه ذره وقت بذاریم، یه ذره وقت بذاریم. از همه مهمترش فعلا دم دستیمون این است که من در اثر نماز خوب توانایی پیدا می‌کنم گناه نکنم. در اثر نماز خوب توانایی پیدا میکنم گناه نکنم. یه چیزی هم برای اینکه من نمازم خوب بشه، البته این حالا یه مقدار زحمت دیگه داره، باید مواظب چشمت باشی. اگه مواظب چشمت بودی نمازت خوب میشه. چه مقدار مواظب چشمتی؟ به همون مقدار نمازت خوبه. حواست تو نمازته، به مقدار چشمت، به مقدار چشمت. البته معنیش این نیست که من چشمم کاملا مواظبت میکنم بعدم هر چی به دهنم باید میگم. نه، کسی که اونجور مواظبت چشمشو میکنه این زبانش هم کنترل میکنه. حالا من این یه نمونه کوچیک دارم عرض میکنم برای بنده که همیشه که اینجوری نیست. گفتم مثلا براتون یه حرفی میخواستم در مورد یه کسی بزنم به این دوستانم که مطلبی رو که میخوام بگم بفهمن. بعد یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز داشتم فکر میکردم که من اینو چجوری بگم که خراب نشه، از توش غیبت در نیاد، هم مطلب رو بفهمم هم از توش غیبت در نیاد. به نظرم هم نتونستم نگفتم. حالا این یه بار من انجام دادم. اگه آدم عاقل باشه همیشه اینجوری میکنه. اگه آدم عاقل باشه همیشه رو حرفاش، رو نگاهاش، رو نوشتنش، رو درسش، رو رفاقتش، رو غذایی که میخوره فکر میکنه، فکر میکنه. ما میشینیم سر سفره، گرسنه‌مون هم هست، غذا هم هیچ حد و مرزی وجود نداره. گفت مرحوم آقای مطهری، ولی این باز یه نمونه، مرحوم آقای مطهری میشه سر سفره، اینقدر نون مثلا جدا میکرد میذاشت جلوش، نه کمتر نه بیشتر، یعنی نونش رو با فکر انتخاب میکرد. من میشه بقیه غذاش هم با فکر انتخاب میکنه دیگه. آخه این عقل، این همین فکره که اسمش عقله، شما میری دم در بهشت به مامورای بهشت این عقلا رو میدی، به اندازه این عقلت بهت بهشت میدن. وسعت بهشتت به مقدار عقلیست که بردی اونجا تحویل میدی. عقل یعنی کارهای عاقلانه کردن. باز حاجه های حق شناس عرض کرده بود که یا صاحب الزمان به من راه همان نشون بدین. اگر نشون دادین که نشون دادین، اگر نه من روز قیامت، خیلی حرفه، من روز قیامت گریبان شما رو در محضر جدتون میگیرم. شوخی میکنی؟ من گریبان شما رو در محضر جدتون روز قیامت میگیرم. از اون شب راهشو بهش نشون میدم. خب هرچی هم گفتن بکن میکنه. گفتن فردا، مثالا برخورد میکنه به یه آقایی، این هرچی دلش خواست میگه به شما، شما باید یک کلمه حرف نزنی. چشم، من توی جریانش بودم، نمیتونم برای شما توضیح بدم. یه جایی میره توی مجلسی، شما یه حرف میزنی، میریزن سرت، آبروی شما رو میبرن، نفس نباید بکشی. من یادم هم تو سرش اینجوری بود، هیچی نمیگفت، میخواست جمع کنه جمع میکرد. داستان یه بنده خدایی هست که لاتا لوتا گرفتنش بردنش و مجلس تار و تنبور و شراب و کباب خودشونو گفتن که خیلی ناراحت بود، همچین مجلسی به عمرش هم ندیده بود. گفتن ور تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. خب تغییر دادیم، به هم ریخت بساطشون. میتونست تغییر ده قضا را، اما بهش گفتن که تو باید سکوت کنی، تو رو میکنن سکه پول، هیچی نباید بگی. اینا کلاس ما نیست ها، داریم میخوام بگیم که کسی یه چیزی میگه پاش وایسه. چند سال پاش وایساده بوده؟ 60 سال پای اون چه درخواستی که کرده از امام زمان، گفتن عرض کرده که آقا هرچی شما بفرمایید به من راه همونشون میدید من میکنم، کرده بود. یه کمی از دور خارج شدیم. صلوات ببرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خلاصه حرف این اضافی ها رو نمیگیم. نمازتون هرچی درستره، زندگیتون درستره، دینداریتون درستره. اینو تجربه کنین. تجربه کنین. خب عرضم به حضورتون، حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام یه نمایشی از رأفت و مهربانی در دوران امامت خودشان. ببینید همه ائمه از این نظر یکسانن، اما حالا شرایط زمانه. یه نمایش از رأفت و مهربانی ایشان نشان داده است که اصلا در عالم نظیر ندارد. هیچ تاریخی در مورد هیچ بزرگی نشون نداده. مقایسه میکنیم، عرض کردیم، اینا رو همه رو عرض کردیم. مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، بنا شد بنی امیه یه جمعیت حدود 1000 نفر در شهر مدینه. خانواده بنی امیه حضور داشتن، ساکن بودن. اونام که تو جنگ نمی‌رفتن کشته بشن، که بنابراین تعدادشون زیاد می شود. جمعیت 1000 نفره. خب شهر وقتی که شورش کرده، اینا همه در معرض خطرن، چون دولت بنی امیه است. خلاصه اینا تحت فشارن. بزرگ بنی امیه هم در اون شرایط مروانه، اون بزرگترین شخصیتشونه، مسنه و شاید مثلا حدود فرض کن 80-90 سالشه. این مونده بود چی کار کنم؟ زن و بچه‌ام، خانواده‌ام همه در معرض خطرم. مردم شورش کردن علیه بنی امیه. برم یه جای پناهگاهی پیدا کنم. فکر میکرد که عبدالله ابن عمر حالا مورد احترام این وریام هست، مورد احترام اون وریام که هست بود. برم از اون پناه بخوام. رفت در خونه عبدالله ابن عمر. آه من گیرم، زن و بچه‌ام، قوم کشان همه در معرض خطره. گفت برو آقا، خود منم در معرض خطرم، خود منم مشکل دارم، من نمیتونم کاری برای تو بکنم. یه فحشش داد، اومد رفت در خانه حضرت زین العابدین علیه السلام. مروان کسیست که وقتی حضرت حسین علیه السلام دعوت کردن برای بیعت، فرماندار شهرش رو در خواست، آمد به استاندار، مثلا فرماندار، آمد به کاخ فرمانداری. اونجا به فرماندار گفتش که نذارین از اینجا بره بیرون، یا بکشش یا ازش بیعت بگیر، بیا همچه آدم. پیغمبر در موردش فرموده بود وزق ابن وزق، باباش یه آدم پشت سر پیغمبر راه میرفت، عهدهای پیغمبر در می آورد. خب اون بزرگواران صبر میکنن، صبر میکنن با ما، چطور صبر میکنن؟ صبر میکنن. یه وقتی برگشت فرمود کن کما انت، همین که دستش رو کج کرده بودش، مثلا دهنش رو کج کرده بود و صورتش ادا در آورد بود دیگه، همینجور موند تمام عمرش دیگه، دستش کج بود و پاش کج بود و صورتش کج بود، آدم بدی بود. حالا فرمود به این وزق ابن وزق، آمد در خونه از زین الابد، آقا من در مرز خطرم، زن و بچه هم، فرمود که همه شونو بیار، همه جمعیت که همراه مروان بودن 400 نفر زن و بچه و بزرگ و کوچیک، حضرت سوار کرد برد به باقاتی که جدشون امیرالمؤمنین بنیاد کرده بود، نخل ستونای بزرگی امیرالمؤمنین تو زمینای مواد درست کرده بود، آبشو در آورده بود، درختشو کاشته بود و حالا یه سرزمین سبز و خرمی شده. چندین ماه اونها رو حضرت آنجا پناه داد و زندگی داد. اینا گفتن این 4-5 ماهی که ما اینجا زندگی می کردیم از خونه بابامون بهتر. ای کاشکی حضرت زین العابدین ما را پناه می دادن. خب این اوج کرم و رعفت و مرحمت دشمن، بابا دشمن، دشمن خونی پناه می دن، جا می دن، زندگیشو اداره می کنن، امنیت می دن همه چی. حضرت رضا علیه السلام، فضل ابن سهل که صدر اعظم مأمونه، این ایرانی بود، ظاهرا مسلمان شده بود، دقت کنید ظاهرا مسلمان شده بود، این دلش میخواست که حکومت عرب رو منقرض کنه، دو مرتبه دولت ساسانیان را، دولت مجوسان را بازگرداند. یک سیاستمدار درجه یک مأمون را داره بازی میده. مأمون توی عالم بی نظیر از نظر سیاستمداری، اما این داره بازیش میده. مردم عراق، پایتخت بنی عباس بغداد، مردم بغداد شورش کردند علیه مأمون و یکی از خیشان خودشون رو که مثلا بزرگتر بود اینو کردن خلیفه. نه الان در عالم اسلام دو تا خلیفه داریم، یه خلیفه در بغداد، یه خلیفه در مروه. مأمون خبر نداره، چرا؟ هر چی دوستانش مثلا وابستگان نامی می نویسن بهش، نامه ها رو پنهان میکنه نمیده دست مأمون. مأمون کاملا بی خبر از وضع بغداد. بغداد ناامنه، یه دولت دیگری بر سر کار آمده و اینا دوست ندارن که حضرت رضا علیه السلام ترهینه دیگه، مثلا اگر مأمون از دنیا بره حضرت رضا علیه السلام عهده‌دار حکومت خواهد شد، حکومت از بنی عباس بیرون میره به بنی هاشم میرسه، تا طرح ظاهرش اینه. اونا اینو نمیخوان. جمعیت بنی عباس هم شاید مثلا امروز در بغداد 30,000 نفره. بله. سبحان الله.
الله
یه طرح داره، میخواد به اون نتیجه نهایی که میخواد با این طرحش برسه. چی میگه؟ برادر سهل یک منجم بزرگه، اون ایشون اومده به خلیفه میگه که برادر من در علم نجوم تنجیم میگفتن، در علم تنجیم دیده از که برای من و شما و ولیعت خطر آتش و خون. شما اجازه بفرمایید اون روزی رو که ایشون مشخص کرده برای خطر ما بریم حمام. حمام آتشه دیگه، حمام گرم و داغ، هجومت هم میکنی. پس خون و آتش برطرف میشه. این قران، قدیما میگفتم قران، این قران برطرف میشه. شما نمیدونید ناصرالدین شاه رو براش گفته بودن که سر 50 سالگی تو یه قران داری. این سر 50 سالگی شو یه روز، سر 50 سالگی سلطنتشو یه روز اشتباه کرد، یک روز مونده به 150 سالگی، به 50 سالگی رفتش حضرت عبدالحسین. اونجا اون کی بود اسمش؟ میرزا رضا پق شد. قران شد. حالا حرف داریم میزنیم، بیگه که ما یه قرانی داریم، قرانمون خونه و آتش، ما بریم در حمام که هم آتشه هم هجومت میکنیم، خون ریخته میشه، برطرف میشه به خیر. مأمون اومد خدمت حضرت رضا علیه السلام که آقا یه همچی چیزی این میگه، بی خوده، گوش نده، من نمیرم تو هم نرو. خب نرفتن، سهل تنهایی رفت به حمام، یه عده‌ای ریختن توی حمام تیک تیکش کردن، بعد اینا رو گرفتن آوردن پیش مأمون. گفتش که خب چرا این کارو کردی؟ خودت دستور داده بودی، خودت دستور داده بودی. گفتش که صدر اعظم من کشتین، گناه هم به گردن من میندازین، این دو تا گناه کردین، ببرین سرا رو، همه رو کشتم. حل شد مسئله فضل، حل شد. حالا اختیاردار کشور شد خود مأمون، دیگه فضل دخالت نداره. خب تازه خبردار شده که بغداد شورش علیه حکومت او و نمیخوان بنی عباس حضرت رضا رو. خب سربازای دولت بنی عباس همه ایرانی بودن، فضلم رئیس لشکر بود. بعد از اینکه فضل کشته شد سربازا ریختن دور کاخ مأمون، همه مشعل دستشونه، اومدن این کاخ رو با آدمایی که توشن بسوزونن بره. ایرانیان فقط فرمانده خودشونو میشناسن، مأمون رو قبول ندارن. حالا میدونن که مأمون فرستاده رئیسشون و سرلشکرشون رو کشته. این از در پشت کاخ آمد به خدمت حضرت رضا علیه السلام، دعا به داد هم برسیم. 10,000 لشکر، 50,000 لشکر اومده با آتش، کسی پس بر نمیاد. لشکرم تازه اگه بتونیم دسترسی پیدا کنیم یه لشکر یه جای دیگه بیاریم، نمیشه، تموم شد رفته. حضرت رضا علیه السلام با مأمون دوتایی اومدن بالای بام. حضرت رضا به این سربازای ایرانی گفتن بروید اینا رو سر هم سوار شدن رفتن، یعنی زیر دست و پا رفتن بعضی از سربازا. امام گفت بروید. نتیجه چی شد؟ مأمون نجات پیدا کرد، جان مأمون و امام نجات داد. حالا مأمون تصمیم دارد که به بغداد برود، مانع بزرگ از درزاست، چون اونا که شورش کردن، خیشابندانش که شورش کردن، حضرت رضا رو نمیخوان. اون روزی که ایشون رو به ولایت عهدی معین فرمود، فرمود که من زودتر از تو از دنیا میرم. اگرم بخوام بگم که کی باعث مرگ منه، میتونم بگم. دعوت کرد و انگور مسموم، کسی که جان مأمون رو نجات داد. وقتی حضرت آمد انگور خورد، بلافاصله از جا برخاست که بره از کاخ مأمون بیرون. گوه ها بفرمایید بمانید، ما خدمت شما باشیم. فرمودن من برم برای تو بهتره، چون امام اونجا حالش به هم میخورد، عالم میفهمید که مأمون این کار کرده. همون لشکری که اومده بود میدم تیکه تیکش میکردم، من برم برای تو بهتره. تشریف برد، بار دوم جان مأمون رو نجات داد. کی؟ مأمون که کشنده حضرت رضا، کشنده بالفعل، نه گفته بکشین، نقشه کشتن داشته، نه کشته. یه همچی مهربانی چیز دیگه. حالا مهمتر عرض کردیم که عالم اسلام عراق در ناامنی، غرق در ناامنیه، مردم زنشون، بچهشون، مالشون در معرض خطره. اگه مأمون بره اونجا اونا به امنیت میرسن، اگه نره اونجا هر روز ناامنی بیشتر میشه. امام هم فشار آورده مأمون برو حتما به بغداد، ایشون هم برای اینکه بره بغداد باید امام رو به اثر راه برداره. مأمون اگر بخواد بره به بغداد، نمیتواند با ولایت عهدی حضرت رضا به بغداد برود، نمیپذیرنش، باید ایشون رو از سر راه برداره. وقت اگر مأمون بره به بغداد، عالم اسلام نجات پیدا میکنه از اون ناامنی، نوامیس مردم برباده، اموال مردم برباده، جونشون به باده، عالم اسلام را نجات داده است با جون خودش. او اونجا عرض کردیم که حضرت زینالعابدین خانواده بنی امیه رو نجات داده، ایشون عالم اسلام رو نجات داده. اگر فضل ابن سهل میموند دولت رو عوض میکرد، دولت میشد دولت مجوس. پس اسلام رو نجات داد با آگاه کردن مأمون از طرح و نقشه های فضل. این یک، یعنی اسلام رو نجات داد. بعد مسلمان ها رو نجات داد با فرستادن مأمون به بغداد. مأمون خیلی با عرضه بود، بیست سال حکومت کرده، سراسر عالم امن و امانه، مردم هم مسلمان هم. همون مسلمانیه، این اشهد و ان لا اله الا الله میگن و دیگه کسی مجوس نشده، مسلمانشون برقراره، امنیتشون برقراره. چرا؟ حضرت رضا علیه هم جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشته برای نجات مردم، برای نجات مردم، برای نجات اسلام. این در زندگی هیچ امام دیگری اتفاق نیفتاده است. حالا جهات معنوی امامت رو کار نداریم، اگر امام روی زمین باشه جامعه بشری برقراره، هر که امام نباشه زمین اهلش را فرو میبرد. اون به جای خودش، اونو نمیخوایم بگیم. از نظر ظاهری این عرض کردیم در زندگی هیچ امام دیگری اتفاق نیفتاد. حالا هر کی به محضر حضرت رضا مشرف بشه به زیارت، دست خالی بر نمیگرده هیچ کس. من عرض میکنم اونایی که به عنوان الان دیگه به عنوان گردش میان دیگه، مفصل عربای پولدار میان به عنوان گردش، ایرانی های خودمون که وضع مالشون خوبه، هتل نشینه اینا، ممکنه یه بارم برن زیارت. هیچ کسی نمیاد اونجا دست خالی برگرده. این دست خالی بر نمیگرده معنیش اینه که یه بلایی برای شما مقدره برطرف میکن. باز یه داستان از حاجه های حق شناس بگیم. بچه ها شب خدمت ایشون نشستم، فرض کن دوی بعد از نصف شب، یا فرمود که یه بلا رو از فلانی دور کردم. اصلا فلانی آقا ندیده، اصلا ندیده. تجوری میشناسه به اون معنوی، به صورت معنوی میشناسه، بلا رو ازش دور کردم. ما نمیدونیم جریان عالم چجوریه. شما صدقه میدی بعدم این فرق نکرد. نه فرق کرد. به خدمت حضرت رضا مشرف میشی فرق کرد. کسی دست خالی نمیره اونجا و خالی برگرده. خوش به حال کسی که دست پر میره، آدم حسابی میره و اونا رو یه جوری دیگه باهاشون رفتار میکنه، یه مهربانی هایی میکنه که یه حاجه هایی داشتیم که اینجا یه وقتی ما برایشون ختم گرفتیم، حاجه های توسلی اسم بردن اون وقت براتون. ایشون مدت های مدید مشهد بود، بعدها فرموده بود که به اون دوستمون که مراحم مثلا حالا با کم و زیاد شده فوق العاده ای از حضرت رضا علیه السلام من دیدم. خب ما نمیبینیم، اینو تشخیص نمیدیم، اونی که تشخیص میده میبینه و چون خودش مثلا آدم درستیه بیشتر بهره من میشه. صلوات بفرستیم.